بخش 65. دولت شریف امامی رئیس فراماسونری.
در اواخر دولت آموزگار یعنی تظاهرات قم به بعد، حساسیت اوضاع کاملا احساس می شد و تصوری از سقوط قریب الوقوع محمد رضا وجود نداشت. ولی تظاهرات خیابانی روز به روز شدیدتر می شد و نارضایتی مردم و خواست آنها در سقوط رژیم علناً ابراز می گردید. به محمد رضا توصیه می شد که اقدامات اساسی تری برای جلب رضایت مردم انجام دهد و او راه چاره را در استعفای آموزگار و نخست وزیری شریف امامی و انجام یک سلسله اقدامات دید. در نتیجه در 5 شهریور 1357 شریف امامی با سیاست آشتی ملی روی کار آمد، قمارخانه ها را بست و حقوق کارمندان را اضافه نمود و تاریخ هجری را مجدداً به جای تاریخ شاهنشاهی رسمی نمود، غافل از این که خود او مدتی قبل نطقی در تمجید از تاریخ شاهنشاهی ایراد کرده بود. به نظر می رسید که با این اقدام مردم آرام می شوند و احساس ثبات هنوز وجود داشت و لذا نخست وزیر چین در 7 شهریور 1357 وارد تهران شد، ولی کمتر از 2 هفته پس از نخست وزیری شریف امامی حادثه خونین 17 شهریور رخ داد و او مجبور به اعلام حکومت نظامی در 12 شهر کشور شد.
توضیح پاورقی این که شهرهایی که در سحرگاه 17 شهریور 1357 در آنها اعلام حکومت نظامی شد، عبارتند از تهران، قم، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، جهرم، کازرون، قزوین، کرج، اهواز و آبادان.
آمریکا و انگلیس حمایت خود را از حکومت نظامی اعلام داشتند و محمد رضا را به مقاومت تشویق نمودند. من از همان زمان شروع تظاهرات در قم با روش‌های خشن و نظامی سرکوب مردم موافقت نداشتم و آن را به صلاح محمد رضا نمی‌دانستم و این نظر را در جلسات شورای عالی هماهنگی ابراز می‌کردم که در مواردی به تأیید محمد رضا نیز رسید. روز پنجشنبه 16 شهریور گزارشات وسیعی از تظاهرات و اعلام اجتماع مردم در میدان ژاله در صبح جمعه رسیده بود. روز جمعه 17 شهریور 57 طبق معمول در ویلای اسلامینیا در دریاچه کرج بودم. از دفتر ویژه اطلاعات تلفن کردند و اعلام داشتند که طبق اطلاع واصله از ساواک و شهربانی واحدی از لشکر یک گارد در میدان ژاله برخورد شدیدی با مردم داشته و تلفات سنگینی به جمعیت وارد آمده است. خبر ناراحت کننده بود.
17 شهریور 1357 دیکتاتوری سلطنتی به خیال پایان دادن به قیام مردم به پاخواسته دست به یک کشتار بزرگ زد و میدان ژاله تهران را به خون کشید و به میدان شهدا تبدیل کرد.
اسلامینیا گفتم این مسائل کار را مشکل می کند. این هم دولت آشتی ملی آقای شریف امامی. چگونه با این عمل میتوان روحانیون و بازار را توجیه کرد و آنها را از زیر نفوذ آیت الله خمینی بیرون کشید؟ صبح شنبه 18 شهریور رأس ساعت 9 صبح جلسه شورای هماهنگی تشکیل شد. در این جلسه عمدن اویسی را که عضو شورا نبود و به دستور محمد رضا فرماندار نظامی تهران شده بود دعوت کردم. در آغاز جلسه گفتم که تظاهرات جنبه مذهبی دارد و سرباز هم مذهبی است و به روی همدین خود نمیتواند تیراندازی کند. دخالت ارتش در سرکوب تظاهرات به خصوص تظاهرات مذهبی مردم غیر مسلح به تدریج موضع ارتش را ضعیف خواهد کرد و سربازان با مردم خودمانی خواهند شد و بهتر است که فقط شهربانی عمل کند و طبق معمول همیشگی چند گردان از ارتش به شهربانی کمک داده شود. تا حکومت نظامی هست برخوردهایی از نوع برخورد دیروز با مردم وجود خواهد داشت و اصولا صحیح نیست که ارتش را وارد خیابانها کنیم. پس شهربانی با گردانهای ضربتی خود و واحدهای ژاندارمری در تهران چه می کنند؟ در این صحبت من خواستار لغو حکومت نظامی در 12 شهر شدم. اویسی در آن زمان فرمانده نیروی زمینی بود و حکومت نظامی تهران را رأساً اداره می کرد و حکومت نظامی در 11 شهر دیگر نیز با واحدهای نیروی زمینی و تابع او بودند و بنابراین مسئولیت اصلی حکومت نظامی با وی بود. او 100% با پیشنهاد من موافقت کرد و طبق عادت قرآن و تمثال علی علیه السلام را که همیشه در جیب داشت بیرون آورد و روی آن قسم خورد که حرفی که فلانی میگوید کاملا صحیح است و تظاهرات رنگ مذهبی دارد و سربازان هم مذهبی هستند و برخوردشان با مردم تظاهر کننده دوستانه است و لذا من هم مانند فردوست لغو حکومت نظامی را در هر شهری که برقرار شده خواهانم. اویسی از برخورد دیروز یعنی 17 شهریور ابراز ندامت کرد و گفت که دستور حمله جمعه را بدرهی داده که مسئول نیست و او که مسئول است دستور داده بود که به مردم حمله نشود. اویسی با صراحت مسئولیت قتل عام 17 شهریور را نپذیرفت و معلوم شد که روز 16 شهریور اویسی و بدرهی فرمانده گارد اختلاف نظر شدید داشتند و اویسی مخالف و بدرهی موافق حضور واحدها در میدان ژاله بودند. بنابراین بدرهی رأساً به محمد رضا میگوید که اعزام نیرو به میدان ژاله ضروری است و با تصویب محمد رضا واحدی از گارد لشکر یک را به میدان ژاله اعزام می‌دارد و آن واقعه اسفناک پیش می‌آید. طبق گزارشات ساواک و شهربانی در جلسه واقعه چنین بوده که چند هزار نفر از مردم به طور آرام تظاهرات می کردند و مانند سایر تظاهرات در جلوی جمعیت زنان و بچه ها بوده و مردها پشت سر آنها حرکت می کردند. آنها در مواجهه با واحد نظامی به دستور فرمانده مربوط وقعی نگذارده و به جلو حرکت می کنند و در این موقع فرمانده دستور تیراندازی می دهد که تلفات سنگینی به جمعیت وارد می آید. از بام‌های اطراف نیز به روی جمعیت تیراندازی می شود که مشخص نکردند افراد نظامی بودند یا مأمورین ساواک و شهربانی. به هر حال در این جلسه تنها اویسی با نظر من 100% موافق بود و بقیه از جمله ازهاری رئیس ستاد ارتش، صمدیان‌پور رئیس شهربانی، مقدم رئیس جدید ساواک و قره‌باغی صراحتاً مخالفت کردند و گفتند که حکومت نظامی دستور صریح محمد رضا است و ما با آن موافق هستیم. آنها پس از امضای صورت جلسه از دفتر خارج شدند و صورت جلسه به اطلاع محمد رضا رسید و او در حاشیه آن نوشت که با رأی اکثریت یعنی ادامه حکومت نظامی موافقت دارد. صورت جلسه فوق در اسناد دفتر باید موجود باشد. حکومت نظامی ادامه یافت ولی اویسی رویه خود را عوض کرد و روزانه تلفنی نظر بعضی روحانیون هر شهر را نسبت به فرمانده نظامی مربوطه سوال می‌کرد و همین که عدم رضایتی ابراز می‌شد فرمانده لشکر را عوض می‌نمود. مثلا وی در مورد لشکر مشهد در مدت کوتاهی 3 بار فرمانده آن را عوض کرد تا رضایت روحانی مربوطه فراهم شد. از این موضوع محمد رضا خبر داشت و عکس العملی نشان نداد.